بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دعا کنیم مراقبا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا صلوات بفرست الله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیه هاست در جلسه اتفاق بیفته اون چیزی که خانوم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه با دعای خیر خانوم جلسه رو ترک بکنیم ست صلوات بفرستیم فرمود ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. از این آیه برمیاد که فاعل تغییرات اجتماعی انسان نیست، خدا تغییرات اجتماعی نمیدهد حتی یغیرو تا وقتی که اون جامعه خودشان تغییر انفسی بدهند. یغیرو فاعلش اون قوم واو، یغیرو اون واو فاعله، تا تغییرات انفسی به انتهای خودش نرسه ابتدای تغییرات اجتماعی نخواهد بود و خدا دست به تغییرات اجتماعی نخواهد زد. انسان مسئول تغییر اجتماع نیست، انسان عامل تغییر اجتماع نیست، خدا تغییر اجتماعی میدهد. الله یغیر بقوم، الله یغیر بقوم اگر یغیرو ما به انفسهم. بعضی ها میپرسن آقا این کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته چی میشه؟ این روایت میگه که احساس مسئولیت را در خودت جا بینداز، باز هم تغییر انفسیه، در خودت احساس مسئولیت ایجاد کن، این باز تغییر انفسیه. اگر بدون احساس مسئولیت، بدون اینکه در درونت این تغییر ایجاد شده باشه بیای وارد فعالیت‌های اجتماعی بشی، همین اوضاعیه که منفعت طلبی هایی که در فعالیت اجتماعی در قالب گروه انجام میگیره احساس مسئولیت پیدا نمی کنی. به یکی از این امنای مساجد می گفتم که آخه این چه جور رفتار با این جوونا و هیئتی هاست که اینا یکی در میون میرن حسینیه می گیرن تا از شر امنا در امان باشن. چرا نمی آیی بالاخره با این ادراکی داشته باشی؟ چرا نسبت به مسجد خودت احساس مسئولیت نمی کنی؟ چرا خودخواهی میکنی؟ چرا کوتاه نمیایی؟ چرا درک نمیکنی؟ چرا جای طرف مقابل فکر نمیکنی؟ چرا با احساس مسئولیت رفتار نمیکنی؟ از اون مر جوون تو چرا راه نمیای؟ تو چرا یعنی وقتی که نشد احساس مسئولیت میاد از سر از اینجا در میاره، کلکم را کلکم مسئول، یعنی کلکم احساس مسئولیت، و یعنی بدون این احساس مسئولیت اتفاق خاصی نمیفته. پس بنابراین عرض کردیم که تغییر جهان، تغییر اجتماع پله دوم تغییره، فاعلش هم انسان نیست. ما نباید خودمان را عامل چیزی بدانیم که نیستیم، ضمن اینکه پله دوم تغییره، اصلا پله اول نیست. لذا پله اول تغییر انفسیه. توی اون آیه که میگه قومو لله مسنا و فرادا، بعد میگه ثم تتفکر، و تتفکر و باز میبینید تغییر انفسیه، تفکر، زاویه دید، علاقه، نبه قلبک به تفکر، اینا انفسیه. رضا قیام لله از تغییر انفسی شروع میشه. به احترام خدا بلند شو، اول درون خودت بلند شو. بعد عرض کردیم موقعی که این تغییر انفسی صورت میگیره، معماری ازش میاد بیرون، مدیریت ازش میاد بیرون، سیستم مدیریت میاد بیرون، سیستم آموزش پرورش میاد بیرون. هر آن چه تغییر انفسی صورت میگیره، جهان بعدی رو شکل میده. لذا امیرالمومنین فرمود عالم اکبر توی، بقیه چیزی که میبینی عالم اصغره. لذا میبینید جهاد برای تغییر اجتماع میشه جهاد اصغر، اما جهاد برای تغییر عالم درون میشه جهاد اکبر. تو باید از پس این بر بیای تا اون تغییرات اجتماعی رو خدا اثر بده، خدا ماندگار کنه، خدا به دلها نگاه کنه، دلها رو به تو متمایل بکنه. بعد سوالی رو ترک کردیم، گفتیم که آقا اگر سیستمی و ابزاری با یک تغییر انفسی تولید بشود، آیا در خدمت یک تغییر انفسی دیگه قرار میگیره یا نمیگیره؟ اگر یک سیستمی بر مبنای بردسازی باشه، در خدمت اون تغییر انفسی که آزاد پرور است قرار نمیگیره، اصلا این سیستم اجازه نمیده یه همچین اتفاقی بیفته. اون ابزاری که برای سرگرم سازیه، اون ابزاری که برای بی حیا سازیه، اون ابزاری که برای نمایشه، اون ابزاری که برای قفلت، اون ابزاری که برای همه اینهاست، نمیتونه در خدمت تفکر عمیق جریانساز قرار بگیره. ابزار به نوعی نسبت به استفاده کنندش بی موضع نیست. سیستم نسبت به استفاده کنندش بی موضع نیست، نمیتونه در خدمت هر کسی قرار بگیره. اون دانشمند غربی جمله‌ای داشت که به نظرم جمله رسایی بود، که وسیله همان پیام است. ابزار، معماری، بهداشت، آموزش پرورش، رسانه و هر آن چیزی که هست، یک تربیت عینیت یافته است. اشیا آن تربیت درونی را عینیت میدهند. لذا اگر از یک تربیت درونی بد یک ابزاری درست شده باشه، اون ابزار نمیتونه در خدمت کامل یک تغییر انفسی دیگه قرار بگیره. اینه که عرض کردیم تو این سبک معماری آدم یا باید شروع کنه درگیری شدن یا باید بی حیا بشه. نمیتونه هم با حیا باشه هم اوپن باشه. نمیتونه هم با حیا باشه هم نتونه مهمونی جدا بگیره. نمیتونه. وادار میشی که دختر خاله پسر خاله دختر دایی پسر دایی اینا کنار هم بشینن. وادار میشی. اصلا نمیتونی. هیئت هم میخوای بگیری وادار میشی خیلی آدم جنتلمنی باشی جدا کنی، خانمای فامیلو بفرستی تو اتاق خواب. یعنی چرا غریبه رو میفرستی تو اتاق خواب خودت؟ دیگه آجا دو تا اتاق، یکیش خوابه دیگه، اون یکی هم خواب بچه ها. خب اون حریم، اون فضا می نداریم که میم. آفرین، اصلا اجازه به تو نمیده که اجازه به تو نمیده. این مقاومت میکنه، مقاومت میکنه در قبال دوستی با همسایه ها، مقاومت میکنه در مقابل حیا، مقاومت میکنه در این عدم اختلاط زن و مرد، مقاومت میکنه، مقاومت میکنه، او اینقدر مقاومت میکنه تا آرام 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 یا تو را تغییر میدهد یا او نابود میشود. ولی معمولا تو را تغییر میدهد، معمولا تو را تغییر میده. لذا اگر در جایی بهشت را بخوان رو زمین بسازن، اگر در جایی همه آرزوهاشون مال زمین باشه، اگر در جایی همه ملاک‌های پسرفت و پیشرفتشون مال زمین باشه، اگر در جایی به بعد از امتداد مسیر انسان فکر نکرده باشه، اون یک معماری درست بکنه، یک ابزاری درست بکنه، این نمیتونه در خدمت بهشت آسمانی قرار بگیره. مقاومت داره در قبال بهشت آسمانی. این اصلا از اول از یک جان بهشت زمینی آمده، اصلا آمده که بهشت زمینی رو محقق کنه، آمده یک آرزوی در زمین مانده را محقق کنه. این نمیتونه آرزوهای آسمانی رو محقق کنه. مقاومت میکنه، مقاومت میکنه. این جمله شهید آوینی رو دوباره خدمت شما عرض میکنم. بسیاری از محصولات تمدن غرب به هیچ یک از نیازهای ذاتی بشر جواب نمیگوید. ایشون یه سوالی میکنه، میگه اصلا فرض بگیرید که تمام این پیشرفت‌های غرب نبوده باشه، کدام نیاز اساسی، کدام نیاز ذاتی، کدام نیاز فطری روی زمین میمونه؟ ما میبینیم غرب چیزی رو درست نمیکنه نیاز فطری رو روی زمین بذاره. چرا؟ چون اصلا اون نمیخواد اصلا اینو، اصلا دنبالش نیست. مثل کسی که اصلا خودش رو در معرض جنگ نمیبینه، بعد تو هی بهش بگی تو معماریت پناهگاه بساز، یه موقع اصلا این درش ترس نیست. چجوری پناهگاه بسازه؟ پناهگاه فرع بر وجود ترسه. ما تازه این جنگ اخیر یه زنگ بودم پناهگاه کجاست؟ تا حالا به پناهگاه فکر نکردونیم؟ نه آفرین، این اصلا در جان تو نبود، تو معماریت هم نبود. اما اون نیروی نظامی از اول میدونست که میخوان بزنن، از اول میدونست که میخوان با ماهواره رصد کنن، رفت شهر موشکی زیر زمین ساخت. چرا اون میره زیر زمین؟ چون از اول میدونه که تحت رصده. تو چرا نمیری؟ من این موضوع برام منتفیه، تأثیر میذاره. لذا ساختارها، ابزارها پاسخگوی نیاز فطری نیستن. ذات پشت کرده به فطرت، ساختار و ابزار رو به فطرت خلق نخواهد کرد. خود ذات پشت کرده به حق، چجوری بخواد اینو درست کنه؟ نه تو معماری، نه تو اقتصاد، نه تو پزشکی، نه تو سبک مدیریت، نه تو سبک انتخاب مدیران. شما نگاه بکنید در اسلام چیزی به نام کاندیداتوری برای پست وجود نداره. اصلا فرض این که فردی بیاید برای یک صندلی رقابت کنه اصلا در اسلام تعبیه نشده. خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی تهرانی رو، یه وقتایی ایام انتخابات که میشد میگفت چه کار کنم که هر جاشو نگاه میکنم پشت به اسلامه، چه کار کنم که هر جاشو نگاه میکنم اسلام نیست. یه تعبیر اینجوری همین بود، همین جمله بود. مگه میشه در اون رأس درنده خویی جنگیدن، هرس و بعد امتیاز دادن به کسی که بهتر از بقیه میدره؟ لقب های اونچنانی بده، این خوب میکوبه، این نه، اون نه. بعد بیاد به نظرت میاد تو ادارات شما زیراب زنین رواج پیدا نمیکنه برای پست؟ امیرالمومنین نفرمود که تو به وزیر این مملکت شبیه تری دا پدر مادرت؟ الناس به امرائهم اشبه من آبائهم. بابا ننت انقدر تأثیر ندارن رود که وزیر اقتصاد تأثیر داره. میتونی اینا رو همه رو ندید بگیری بگی نه آجا بالاخره رقابت برای خدمت. آره بابا، لطفی که کرده این تو به من، پدر مادرم نکرد، بابا ننم اینقدر حرص خدمت به من رو نداشتن، اینا دارن همه شون هم دلشون برای من میسوزه. هی میام بابا اذیت نکن خودت، چرا اینقدر دل میسوزه؟ نمیان چی کار کنم، هی میخوام بهت خدمت کنم، نمیتونه این بنده خدا نمیتونه. خب جلوی این همه دلسوزیشو برای تو بگیره، درکشون کنه. لذا با توجه به این فرمول که باید راجبش فکر کنید و گفتگو بکنید، اگر بد نباشه برخلاف برخی از بزرگان که من واقعا براشون احترام قائلم، واقعا ما سنگ ریزه های بیابان تلاش اینا هم نمیشیم، خدا میدونه عمرشون رو در اسلام گذاشتن به عنوان یه بچه طلبه، یعنی فقط در همین حدی که خودشون به ما یاد داده بودن که آقا تو درس که میشینی فکر کن بعد بپذیر، فکر کردی جور در نیامد نپذیر. نحن ابناء الدلیل حیث ما مال نمیل، از اول اینا رو به ما گفتن، ما دلیل بیار، ما دنبال اسم نیستیم. خب اینا تو حوزه به ما یاد دادن. من برخلاف برخی از بزرگان که تعبیرشون اینه که بگن اگر کسی به صورت پیامبر در این عصر مبعوث میشد گزاف نبود که با زبان هنر سینما بیاید، که اینا یکی از بزرگان حوزه فرمودن، من با این حرف کاملا مخالفم. معتقدم اصلا سینما نمیتونه در خدمت اون حرفای متعالی قرار بگیره. اون تغییر اجتماعی که حاصل تغییر انفسی پشت کرده به خدا، حاصل تغییر انفسی پشت کرده به فطرته، نمیتونه اینقدر رام فطرت قرار بگیره. نمیتونه. سینما زائیده یه نفس مشغول به تفننه، مشغول به تفریح و سرگرمیه. جذابیت جزء ذات سینماست و نمیشه از ذات سینما چنین چیزایی رو جدا کرد. سینما نمیتونه جز با ابزار خیال، جز با ابزار غریزه و جز با ابزار احساسات سطحی کاری رو پیش ببره. سینما اول جایی که با تو ارتباط میگیره خیال توه. تصویر یعنی خیال. سینما اول کاری که میکنه جذابیته. سینما تفریح، سرگرمیه. ذات سینما اینه. تو هر چی بخوای تو سینما بسازی، اول چیزی که باید بهش فکر کنی سرگرمیشه. نمیتونی جز این قالب چیز رو ارائه بدی. هر چیزی که تو این قالب ساخته بشه، تا قصه پیدا نکنه، تا درام پیدا نکنه، تا اون کشش های چیز رو پیدا نکنه، قابل ارائه نیست. سینما خود به خود از یه روح حسی کمیتگرا اومده بیرون. اسلام روح عمیق کیفیتگرا داره. نمیتونن اینا، به قول شهید آوینی، ذات سینما مسلمان شدنی نیست. ایشون میگه باید اعتراف کنم که سینما بیشتر از اسلام به کفر و شرک تمایل دارد. چرا؟ خب اصلا از اول ساخته شده برای همین، از یک ذات اونطوری تولید شده. برای همین دقت بکنید، دقت بکنید، نسخه وحیانی یوزارسیف انقدر جذاب نیست که نسخه سینماییش جذاب. چرا قصه ای که خدا میگه به این جذابیت نیست؟ من یه وقتی به سازنده یوزارسیف و حضرت یوسف میگفتم، میگفتم که به نظرت تو جامعه بپرسی کی عاشق کیه، تو فیلم شما کیا میگن؟ میگن کی عاشق کی بود؟ زلیخا عاشق یوسف بود. بعد تو قرآن کی عاشق کیه؟ یعقوب عاشق یوسفه. به همین میزان تو مجبور شدی حرف قرآن عوض کنی. بعد گفتم چرا به نظرت تو قرآن قصه توبه زلیخا نمیاد؟ خیلی قصه پرکششیه که در قرآن کریم زلیخا یه زن گناهکاره که یوسف رو به خودش فرا میخونه، یوسف جواب نمیده، تو جلسه علنی شهر میگه یا باید جواب بدی یا میندازمت زندان. میندازدش زندان. آخرش یوسف از زندان میاد بیرون، میاد تو جلسه عمومی شهر اعتراف میکنه اشتباه کردم. تمام، هیچی دیگه نداره قرآن. بعضی جملاتی که باید به زبون یعقوب میومد میدیدم خدای زلیخا داره. ممی سابو بود اون یارو، کاریماما، آره، ندیمه زلیخا کاریماما بود. الان دارید میبینید دیگه. کاریماما، کاریماما به زلیخا میگفت که زلیخا جوانیت را دادی برای یوسف، گفت کاش جانم را میدادم. چقدر قشنگه. اون دوتا پدر سوخته می اومدن به زلیخا خبر میدادن یوسف در بندر فلان است یه جایزه می گرفتن، یوسف در بندر فلان است یه جایزه می گرفتن. کاری ماما بهش، یا کاری ماما بود یا اون بزرگوارای دیگه، گفتن که زلیخا تو که میدونی یوسف در بندر فلان نیست، چرا مثلا اون گلدون رو دادی رفت؟ گفت دارن از یوسف من خبر میدن ولو به دروغ. وای
و تو رنگم چی عشقیرم تو زندگی با زنت نمیبینی.
تا 100 کیلومتری یه زن نمیتونی اینجوری عاشقش باشه. حاج آقا باشه بابا. بعد من به شوخی گفتم، گفتم خب البته، خب کتایون ریایی کجا، محمود پاک نیت کجا؟ حق داره، سینما نمیتونه. خب من مثل ساخته شدم غریزه رو تحریک کنم، بعد تو میگی زلیخا رو نگو، برو محمود پاک نیت شروع کنه برای تو. من پیراهن یوسف دارد حرکت میکند، میفهمم. خب اینو تصویرش کن ببینم، از بس بد در میاد میگم سیگاه کنم الان من اینو. بلا من سب سینما نمیتونه یعقوبو بکشه به تصویر. یه چنگ بده دست زلیخا میزنه برات، همین چنگو نمیشه دست یعقوب داد که یعقوب گیتار بزن؟ نه نمیشه بابا، سینما نمیتونه یعقوبو نمایش بده، مجبورم زلیخاشو زیاد کنم، مجبورم قطامش رو زیاد کنم، مجبورم. خدای تو چرا تو قصات اصلا زن رو نمایش نمیدی؟ اصلا زیاد اسم نمیبری، زیاد جزئی نمیگی، اسم هیچ زنی تو قرآن نیست. چرا؟ میگه خب اصلا قصه های من همینجوریه. میگم خب بروم سینما، سینما میگوید اول زن رو بیاور، درامش رو در برمیم. خب تماش برفت همینجا هازا فراق و بینیم بینک. بعد میبینیم پشت صحنه های سینما رو هم باید دید، اون تغییرات انفسی که پشت صحنه اتفاق میفته خیلی رو فیلم تاثیر میذاره. و تو شازده میری میگی بریم همینجوری فیلم ببینیم. این داداش این از یه جانی اومده بیرون، میگه تو باید فکر نکنی تسخیر بشی، باید جذابیت. میدونی اگه موقع فیلم این منور نگاه کنی، یعنی فیلم ساز نتونسته کارشو بکنه. میام نگاه کن چه قصه پرتعلیقی داره، آفرین. یعنی من بیا بعد امیرالمومنین بگو قصه بگو، یه جوری قصه میگه که اینجوری میکنیم مراد، چرا اینجوری قصه میگی؟ من اصلا تو رو تسخیر نمیکنم، من آزادی رکن اول ارتباطم با توه و سینما ذاتن تو رو آزاد نمیخواد، نمیتونه. ببین نمیتونه، به خدا نمیتونه. نکن چجوری بگم نمیتونه، آقای امینه و این بخواد در خدمت انبیا قرار بگیره. یه چیزی بهت میده ها، یه وقت فکر نکنی. امیرالمومنین فرمود باطل محض آفریده نشده. مگه تو این اینستاگرام شما مداحی تبلیغ نمی کنید؟ چرا؟ ولی 100 باج میدی تا این کارو بکنی. آفرین. باجاشو دیشب شمردم، تازه خیلی کم شمردم. بعدن به خودم میگم چرا اینو نگفتی؟ چرا اونو نگفتی؟ اینقدر ازت میگیره تا تو یه دونه حدیث میخوای بخونی. و خواهید دید که هر چقدر رسانه زایده غرب پرقدرت تر بشه، این آقای ایلان ماسک یه وعده داده بود که یه ما اینترنت ماهواره ای را میندازه. چی؟ استارلینک. اینم میاد، هوش مصنوعی هم میاد، همه اینا میاد. و خواهید دید که جامعه خود به خود بی‌تربیت تر میشه. تا این نمیاد که بگه آخه این بیچاره آگاهی هی میآید از من سوال میکند و من هم به او جواب میدم، من که هیچ کاری باش ندارم، فقط میخوام بهش جواب بدم. میبینم بیچاره فقط میخواد بهش جواب بده. بردگان این جلوی درست خواهد کرد که یه دفعه بلده از آخوند تا اون بیعجابه چیزی رو بخط کنه. مثلا حاج آقا میپرسه که حوشم از نظر راجب حجاب چیه؟ میگه این یکی از آیات قرآن است و از اعتقادات مسلمانان است. ببینید چه جالب خوب جواب میده. تهش میخواد بگه که این عقلی نیست، این یه تعبده.
جوری دیگه هم میشه زنده که اینا اینجوری
هم عجب. البته باید یه مرزگذاری بکنم، اونم اینه که من تبلیغ زندگی تو غار رو نمی کنم. میبینید که خودم هم دارم با گوشی منبر میرم. درست. من تبلیغ نظریه تهاجم دارم. فرار و انزوا نه. خدا رحمت کنه شهید امینی رو، میگفت خونه ها رو باید دم آتش نشان درست کرد. من میگم باج نده، اعتماد به فطرت کن. باج نده، کم کم نیا کوتابیا سرود مختلط دختر و پسر را بنداز، بعد کم کم یه حرکت هم بهش اضافه کن. باج نده، سر پستت واسا، به فطرت مردم اعتماد کن. باج نده، اون تو رو اینجوری میخواد. میری تو راهی که اونا صد برابر جلوتر از تو هنها. من معتقدم باید تو همین سیستم بدون باج دادن به این فضا میشود فضایی رو ایجاد کرد که حججی ها وسط این سیستم برده ساز درست بشن. وسط این سیستم میدونم ایراد میگیرید نمیگیرید اوناش کار ندارم. من معتقدم در رأس نظام ما و در پایین نظام ما به عنوان مردم انقلاب صورت گرفته. بدنه طاغوتیه، مثل بدنی که سر درست، پا هم درست، دستا در خدمت این سیستم نیست. یعنی که میبینی هرچی میری جلو میبینی هی استحکاک درست میشه، هی سبک مدیریت هیئتی پیشرفته ترین سبک مدیریت دنیاست، پیشرفته ترین سبک مدیریت دنیاست. همه مسئول همه چی هستن، هیچ عنصر تشویقی وجود نداره، هیچ ابزار نظارتی هم وجود نداره، هیچ حق دستوری هم نداره الا اینکه دستور پذیر باشه. هر وقت هم استعفا میده رفته. این پیشرفته ترین نظام مدیریتی دنیاست. آقا اداره رو که نمیشه هیئتی اداره کرد. بله که نمیشه. فکر کرده بوروکراسی که از ذات برده ساز اومده بیرون انقدر جوانای آزاد میپذیره به خودش؟ معلومه که نمیشه. فکر کردی من اول دعوام سر همینه که نمیشه دیگه، خواد چی کار کنم؟ موسایی در دامن فرعون پرورش بده. مواجه به سیستم فرعونی نمیشه داد. نمیشه، نمیشه به ساز این سیستم، به ساز این رسانه، به ساز این ابزار، به ساز این اینستاگرام، به ساز این، به ساز این، به فرهنگ این رقصید. به رقصی رفتی، به رقصی رفت. خدا رحمت کنه آجا مشتبه تهران رو، میگفت سر پاست واسا مردم میرن دورشون رو میزنن میان، نگران نمیشه. تو حد اون رو نگرداری یکی دیده بگو بیاد بیاد اینجا خط واسید. آنچه که از ذات پشت کرده به فطرت بیاد بیرون، وقتی میخواد یه کمی اسلامیزه بشه هی مقاومت میکنه.
ببینید شما ها همه تون معترضید آقا بانک چرا مثلا اینقدر داره از ما سود میگیره، 100 تومن میده 300 تومن میگیره. من میگم ببین اون اسلامه که ثروت رو خدماتی میخواد، غرب ثروت رو منفعتی میخواد. بانک نیامده به تو خدمت کنه. خواهش میکنم این فکر رو از ذهنت بیرون کن که بانک یک نهاد خدماتیه. ثروت را گرفته است که خدمت کند، ثروت را گرفته است که برده سازی کند. فقط چون سیستم آخوندی مجبوره یه جا باج بده، چیکار کنه؟ قرارداد شرعی مفتکی بنویسه، 2000 ارزش نداره. هر جاش هم بتونه دور میزنه، هیم اینوریش میکنن میگن اسلامش زد بیرون، دوباره میکنن اینوریش میکنن. بابا این تو اسلام جا نمیشه، چجوری جاش میخوای بکنی؟ این از ذات ثروت ها رو بکش بیرون. این پولی که داری درست میکنی میبینی که آقا الان هیچکی پول نداره، همه یه چیزی دارن که با یه دکمه قطع میشه. هیچی دستت نیست. بیام چرا اینجوریش کردی؟ یه چیزی واریز میشه، یه عدد میاد رو گوشید، بعد تو یه دکمه میزنی اون عدده میره رو گوشی یکی دیگه، بعد اون با اون عدده میره خرید میکنه، قدرت بخواد واسه میدنه تپ قطع میکنه. حالا سیستم آخوندی باشه یه دفعه یکی پیدا میشه میگه بی حجابا رو یارانه هاشون رو قطع کنیم. او تو میخواست حاکم همه ثروتشون باشی؟ غرب اینجوریه. بانکو میخواد بیاره در خدمت حجاب. دوزا میرن خیریه را بندازم مثلا، چه میدونم چیزی رو بگم. متوجه چی داره اتفاق میفته؟ الان دیگه میشه ارز دیجیتال. ارز دیجیتال چیه؟ هیچی. میام یعنی چی؟ میام هیچی دیگه. خب اینجوری که من هر لحظه گروگان تو هم به مشتی، من میخوام گروگان درست کنم دیگه. مگه ثروت در خدمت من نبود؟ شوته رو ببین، ثروت در خدمت تو. کدوم نهاد اقتصادی غرب در خدمت تو؟ واسه همین اگه رفتی بانک چاپیدت بگو خب چیه، مگه اومده بود به چاپه دیگه. خب حاج آقا پس ما پولامونو به کی بدیم؟ خودتون مسجد ندارید؟ خودتون خانواده ندارید؟ خودتون خارمادر ندارید؟ خودتون؟ نه باریکلا نمیشه. آقا چیکار کنیم؟ یک سیستم اقتصادی بر محور خدمت درست بکنیم. چجوری یعنی؟ نمیدونم من بازم تعاون نمیدونم، بازم دوباره بری با این که چیکار بکنیم دیگه. یه موسایی میخواد بکنم. بابایی اصلا نهاد برده سازه، تو دنبال چی هستی؟ آقا این آیه مطرف اینا، این آیه رو پیداش کنید ببینم بلدید. مطرف قشن معلوم با نرم افزار قرآن قریبه ایدا بده کردی؟ بخون دو توست بده جفتشو میخونم. ببین
و ما ارسلنا، ببین چقدر حکم کلیه، ما ارسلنا، ما نفرستادیم، فی قریتن، در یک جمع کوچک.
چجوری چی شد؟ نوکرت هم آقا جون
من نیدم. سلامتی نوکرهای امام حسین صلوات بفرستی. السلام علیکم محمد نان
نوکرت هم آقا عسکریه
نوکرت هم ار نیمروخ نشناختم آقا عسکری راست میگه. و ما ارسلنا، خواهش میکنم به این آیه توجه کنید ببینید این آیه چی کار داره میکنه. و ما ارسلنا فی قریتن، ما در کوچکترین نهادهای اجتماعی روستا هیچ پیامبری رو نفرستادیم. این سرنوشت قطعی تمام حرکات انبیاست، یعنی پیامبری نبوده مگر اینکه به این سرنوشت دچار شده. و ما ارسلنا، سوره سبا آیه 34، و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا حصر قال مطرفوها انا بما ارسلتم بهی کافرون. مطرف به کی میگن؟ مطرف کسی که جهت ثروتش به سمت خودش. به نام خدیجه قارون پروری نکنید خواهش میکنم. آقا خدیجه هم ثروت داشت، خدیجه بی کفن رفت. تولید ثروت خدیجه رو به بیرون بود، سبک زندگی بالا شهری، نه زندگی در بالا شهرها، سبک زندگی بالا شهری با هیچ کدوم از انبیا نمیسازه. این سرنوشت قطعیه، کسی که به محض تولید ثروت اولین چیزی که فکر کنه ویلامو چیکار کنم، اولین چیزی که فکر کنه خب دند اتومات اون چیزی بگیرم، سال چی بگیرم. کسی جهت ثروتش به سمت داخل باشه میشه مطرف. فرمود هیچ پیامبری نبود مگر بهش کافر شدن. برای همین میبینید هر چی به سمت بالا میریم اصلا با هیچ کدوم از آموزه های اسلام میبینید اصلا کنار نمیان. چرا کنار نمیان؟ میگه اصلا من اینجوری نیستم. آقا فلان فرد پولدار در بالاشهر، من گفتم در بالاشهر زندگی کردن نه، او پول در میاره ولی اولین چیزی که فکر میکنه مسئولیت اون پولی که به کی برسونه. بانک نهاد خدماتیه؟ برو بابا. مطرف مطرف، بیرحم بیرحم، هر جوری بتونه میچاپدت. و تو این سیستم انبیا کار میکنن. باش آقایان، غرب وحشیتر از این حرف هاست که بتونه در خدمت انبیا سیستم درست کنه. غرب کافرتر از این حرف هاست که بتونه چیز رو درست کنه که در خدمت نبوت قرار بگیره. نیست. مطرف مساوی با کفر تو قرآن. فرمود اصلا اگر دیدید طبقه مطرف داره زیاد میشه، یکی از نشانه های عذاب اون جامعه است. بعد ما میگیم آقا خدمات بدیم، خدمات بدیم، مردم بیان خوشبین بشن. میام آقا خدمات بدی بدون اون تولید اندیشه و نرم افزار و تغییر انفسی، اون میادم اینجوری میشه هرچه بهرمندتر انتخابات شرکت نمیکنه. هی بیاد جون مادر تو دیگه، چرا تو که صد برابر من داری و یارانه میگیری؟ میگه من یارانه میگیرم که مصرف کنم، نمیخوام که خدمت کنم. که نمیشود، نمیشود تغییر انفسی در جای دیگری صورت بگیره، ابزار و سیستمش در همونجا تولید بشه، بعد بیاد در خدمت اهداف والای آسمانی تو قرار بگیره. زهی خیال و باطل. نمیشه. ترنم میخواد.
من به انقلاب در درون انقلاب معتقدم. سیستم طاغوت هنوز. سبک مدیریت طاغوت هنوز. سبک انتخاب مدیران طاغوت هنوز. سبک تصمیم گیری طاغوت هنوز. کجاییم؟ در رأس یک فکر الهی اومده، مردم واقعا متدینن. به امام حسین اگه یه ذره مثلا بخوام چاپلوسی یا مثلا نه، من مردم رو خیلی متدین میدونم و واقعا معتقدم این تغییر انفسی همه چی رو عوض خواهد کرد. اینی که امام و آقا هی میگن آقا آینده روشنه، این مردم پاکارن، این مردم هر جایی ما میبینیم بوی بیدینی میاد پس میزنن، منو پس میزنن چون منو دیندار نمیدونن. خودمونو مساوی دین نگیریم خواهشم. بوی صداقت میشنون جمع میشن مست میشن، بوی رو راستی میشنون، بوی خدا میشنون. این مردم به هیچ کدوم از مظاهر الهی موضع ندارن. در قرآن کریم هی میگن فلان پیامبر رو بیرون کنید، فلان پیامبر رو آتیش بزنید. انهم اناس یتطهرون، اصلا داره میگه. اصلا مردم ما نسبت به هیچ کدوم از مواضع فطری موضع ندارن. این نشانه بزرگیه. من مردم خودمون رو خدا شاهده، بیشتر رفیقام مواد فروش دزد، بیشتر رفیقام لاتولود، اصلا من مذهبی رفیق کم دارم. خب خدا شاهده یک جا ندیدم اصلا بگم مثلا کجاها رفتم حرف زدم، با چه تیپایی رفتم حرف زدم. باور نمی کنید که چه تیپایی، چه اراده هایی، چه ارادت هایی بده. من مردم خودمون رو اینجوری میبینم، یک قومی که همه رو به امام رضا را افتادن ولی یکی دو قدمی امام رضاست، یکی نیشابوره، یکی از لس آنجلس را افتاده، یکی از خوزستان را افتاده، یکی از چی را افتاده. فاصله ها زیاد و کمه، جهت ها زیاد و کم نی. اگرم میبینی با من موضع دارن به خاطر فاصلم با امام رضاست. میگن دروغ میگی تو امام رضایی هستی. آفرین، جامعه ای که تشخیص میده من دروغگوام و با من موضع داره، این جامعه سالمه. این جامعه بیدین نیست که. این جامعه اگه بفهمه من راست میگم امام رضایی، منو میپذیره. خب این یعنی سالمه دیگه. جامعه ای که صداقت در امام رضایی بودن رو میپذیره یعنی سالمه. صداقت تو رو باور نکرده، خب اونم سالمه. میبینید که سالمن، یکی در میون. میبینید که راجع ما بد فکر نمیکنن، درست فکر میکنن. وگرنه ببین گناه باعث نمیشه بچه‌ها. گناه یه وقت فکر نکنید که یه سطحی از غفلت جامعه رو گرفته باشه، مثلا بگیم که آقا تمام شد جامعه دست. نه، این فطرت هنوز بیدار کار میکنه. فاصلش از امام رضا داره گناه تولید میکنه. و اینا با خود امام رضا موضع نداره، علاقه داره. هر کسی رو میفهمه صادقه در امام رضایی بودن دورش میچرخه، میگرده بو میکشه تو پس کوچه های قم آیت الله بهجت رو پیدا میکنه، دورش میگرده. این مردم موضع دارن با دین ابدا. جامعه ای پشت کرده به خداست که وقتی فاطمه زهرا صدا میکنه میگن صدا تازه رو بم میده. مردم ما اینجوری هست.
ابدا اینجوری نیستن.
اون مردمی فطرت هاشون برگشته. فاطمه زهرا فرمود قلباتون واژگون شد، چتون شده، شما اینجوری نبودید، برگشت ظرف دلتون برگشته، اومدید به من میگید یا شب گریه کن یا روز. چرا صدای فاطمه آزارتون میده؟ این صدا باید نذیر باشه، بیدارتون کنه، هوشیارتون کنه. صدای مربی جامعه است، صدای آسمان در زمین است. چرا با صدای آسمانی مشکل دارید؟ این جامعه برگشته. مردم ما اینجوری نیستن که مردم ما به سر صدای آسمانی جواب میدن. خدای من، مردم ما دور امام حسین میگردن. من این رو نشونه بیداری این جامعه میدونم. به امام حسین من اینو با عظمت یاد میکنم، به امام حسین من اینو با عظمت یاد میکنم. یه هیئتی رفته بودم، اومدم بیرون، اون کسی که دم هیئت واسطه بود داشت کارت میکشید، گفت حاج آقا جان من یه سوالی دارم ازت. گفتم چی شده؟ ای خدا تو شاهد باش، من بهش گفتم منبرمو بگیر، من این حالش قبول میداشتم. حاجی خدا شاهد، دم در به من میگفتش که حاجی من یه سوال ازت دارم، من بیرون سردم بود، مشروب خوردم گرمم بشه بتونم برای امام حسین کارت بکشم. این امام حسین من قبول میکنه؟ بابا عرق خوراج اینن، این جامعه عرق خوراج اینن. به خدا یه عرق خوره اینجوری تو کوچه بود فاطمه زهرا غریب نمیموند. یه لات پیدا نشد به صدای فاطمه جواب بده. لات پیدا نشد. این مردم خیلی خوبه. بعد من بهش یه چیزی گفتم، گفتم داداش هیچ وقت شراب نخور، چیزی رو که رو سر امام حسین ریختن نخور. من هیچ وقت با پای شراب خوری تو کنار نمیام. بچه ها به گناه باج ندید، بچه ها به گناه باج ندید. کسی به خاطر باج دادن به گناه بخواد جذب کنه، خدا مقلب القلوبه، نمی کنه، نمیذاره. به گناه باج ندید. اما بهش گفتم، گفتم به امام حسین حاضرم منبرم رو بدم این حالتو بگیرم. گفت چرا؟ گفتم من از منبر اومده بودم پایین، طلبکار امام حسین بودم، تو داری بیرون یخ میزنی کار میکنی، هنوز فکر میکنی بدهکار حسینی، من این بدهکاری تو میخرم و قبول کرد. قبول کرد، سرش کلا گذاشتم، من یه منبر بنجل بهش انداختم، قبول کرد. بابا فاطمه زهرا داره ناله میزنه، چرا اذیتتون میکنه؟ اومدن گفتن یا شب گریه کن یا روز. بابا تو این مملکت به خدا اینا نشانه های سلامته. تو این مملکت طرف میومد تو همین امامزاده صالح شروع میکرد سلام دادن به امامزاده صالح، بعد میومد اختشاش میکرد. خب من اینو سالم میدونم، این درست، این میتونه برگرده، این به فطرتش جواب داره میده. کاش یکی دست به سینه میزد بخونم خانم برو تو خونه، من اینا رو مواظبم، نیان تو. یه لات پیدا میشد ورق مدینه بر میگشت. چیکار کنم؟ فاطمه زهرا داد میزد، مردم میرفتن میرفتن، یکی نبود یه لاتی کمک کنه، یکی نبود کمک کنه. اگر لاتا جمع شده بودن، علی جلو بچه هاش تنهایی غسل بده این خانم رو، بعد بچه ها آسین به دهن بگیرن که صداشون نیاد بیرون. این چه جامعه ایه که به گریه یه یتیم عکس العمل داره؟ خب چشه این بچه چرا نباید موقع شستن مادرش گریه کنه؟ چرا این جامعه اینقدر پست شده؟ آسینشون رو گرفته بودن به دهنشون، یه دفعه علی دیدی بچه ها دارن دق میکنن،
گفت هلومو بیاید بیاید از مادرتون توشه بردارید دیگه دارم میبرم دفنش کنم. حسن زود خودش انداخت رو سینه مادر. دارم روزه میخونم و مقتل نقل نمی کنم، استنادی نمیدم، انگار که میخواد چیزی رو از حسین بپوشونه. این دوتا بچه افتاده بودن، امیر المومنین اینجا قسم شرعی میخوره میگه والله دیدم که دستای خانم بند کفن رو باز کرد و کفن رو زد کنار، این دوتا بچه رو بغل کرد. هنو من دفن نشدم که جواب محبت شما رو ندم. آره بابا، با بچه‌ای که افتاده رو عزیزش باید اینجوری رفتار کرد. آخ دختر حسین. خودش انداخته بود رو بدن ابی عبدالله. چجوری این بچه رو جدا کردن؟ جمع عدت من الاعراب، یه مش بی سر و پا جمع شدن. فجر روحا این دختر رو زمین کشیدن و بردن.